بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ليبلوكم أيكم آیه شریفه ای که محل بحث بود، خلق الموت والحیات، از آیه شریف استفاده می شود که موت امر عدمی نیست. این طور نیست که صفر شدن و نیست شدن عبارت از موت باشد. برای خاطر اینکه آیه شریف نسبت خلق آفریدن را هم به موت داده است هم به حیات، می فرماید خلق الموت و الحیات، هر دو را آفریده است. از همین نسبت استفاده میشه که هم حیات امر وجودی هست هم موت امر وجودی هست. البته در غیر از تعلیمات مذهب، در کتاب‌های علمی گاهی فرموده شده، در خود تفسیر هم ذکر شده که موت عدم الحیات است، عدم حیات موت. ولیکن هم از ظاهر آیه شریف استفاده می شود، هم علامه طباطبایی علیه الرحمه همین جا هم فرموده اند که می شود از آیه استفاده کرد که موت یک امر وجودی است و تعلیمات قرآن و اسلام به ما همین را یاد می دهد که موت عدم شدن و نیست شدن نیست. پس موت چه هست؟ موت عبارت از نقل منزل هست، منزل عوض کردن هست. این نقل منزل عبارت از موت است و این عدم شدن نیست. این مثل اینه که جنین در رحم مادر که بوده نقل منزل داده، حالا نقل منزل که داده از آمده به این عالم، از بین رفته و نیست شده یا بهتر شده؟ بهتر شده. اینجا هم که الان بشر هست، مثل رحم برای جنین هست، یه روز میاد که نقل منزل میده، به شکل دیگری در نشأه دیگری زندگی میکنه. این عبارت از موت است. و لذا در حدیث شریف داریم که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرموده است خلقتم للابد و انما تنقلون من دار الى دار، یعنی شما خلقت شده اید برای جاودان بودن، خلقتم للابد، ولی چیزی که هست تنقلون، نقل داده می شوید از خانه ای به خانه دیگر، از زندگی به زندگی دیگر. این نقل عبارت از موت هست. خب وقتی که موت یک امر وجودی شد، نسبت خلقت وقت به هر دو خیلی سرراست درست در میاد، خلق الموت و الحیات. البته الان دیگه دنباله تعبیرهایی که اسلام راجع به موت دارد نیستیم، و الا اسلام تعبیرهایی از موت داره که انسانهایی که شناخت کامل دارند دل داده موت میشن با اون تعبیراتی که اسلام کرده. مثلا در بعض روایات داره که لقاء الحبیب، یعنی موت عبارت از ملاقات با دوست است، لقاء الحبیب. و در زندگی برای بشر هیچ چیز لذتش بالاتر از لقاء الحبیب نیست. انسان کسی را دوست داشته باشه جدن و حالا بدونه که لقاء او براش پیش میاد. در اسلام موت را لقاء الحبیب تعبیر فرموده اند. اینجا هم که عرض کردیم حدیث شریف تنقلون من دار الى دار، رسول خدا تعبیر فرموده است. این حدیث شریف ما از حق الیقین شبر الان نقل میکنیم. حق الیقین دو جزء هست، قسم دویمش که راجع به معاد هست، اونجا این حدیث شریف ذکر شده. این یه نکته راجع به آیه شریفه. حالا مرحوم طبرسی علیه الرحمه می فرمایند ثم ترزت الحیات، پس از آنی که بحث موت و حیات هر دو شد، به خصوص حیات را در معرض آورده می شود و روی او بحث می شه. یعنی اول که گفتیم خلق الموت و الحیات، دو چیز را ذکر کردیم، ولی بعدن اونی که در معرض میاد و در برابر قرار داده میشه و روش بحث میشه یکیش هست و اون عبارت از حیات است. ثم اعترضت الحیات، اعترضت یعنی در برابر دید گذاشته میشه، نمایش داده میشود. خصوص کی نمایش داده میشه؟ خصوص حیات، نه اینکه دوتاش بخوایم دیگه بحث بکنیم. ثم اعترضت الحیات، اون وقت فرموده چیز؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، یعنی حیات برای چیه؟ حیات برای اینه که امتحان کند، آزمایش کند شما را که کدام یک از شما عملتون احسن از دیگران است. یعنی دو برگ زندگی که مرگ داره و حیات هم دارد، این حیاتش برای اینه که انسان در تلاش باشه، تلاش راه خدا، و در این بین معلوم بشه که کی احسن و عملا هست، کی بهتر کار میکنه. نتیجه موت و حیات، یا به تعبیر مرحوم طبرسی حیات، این هست لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. خب اینجا فوراً یه شبهه مثلا ممکنه به ذهن بیاد که مگر خداوند عالم نمیدونه که هر کس چه کاره هست که میخواد امتحان بکنه. جواب اینه که چرا، خداوند میدونه، ولی خواسته که رفتار خودش با مردم مثل رفتار ممتحن باشه. همینطوری که اگر یه ممتحن خبر نداشته باشه که شاگردانش درس خوندن یا نه، یا در یه فن دیگری میخواه آزمایش بکنه تا به دست بیاره، بعد از آنی که به دست آورد که چه کاره هستند، جزا بهشون بده، پاداش بهشون بده. خداوند عالم با این که میدونه، اما خواسته که رفتار خودش با مردم رو اساس کار کسانی باشه که با امتحان با مردم رفتار میکنند. اینه که مرحوم طبرسی اینطور معنا میکنه: ای لیعاملکم معاملت المختبر بالامر و نهی. یعنی نه اینکه خدا نمیداند، خدا میداند، ولی میخواد رفتار بکند با شما، رفتار کسی که آزمایش میکنه و امتحان میکنه به وسیله امر و نهی. فیجازی کل عاملن به قدر عمله، اون وقت پاداش میده هر کسی را به قدر عملش. این جواب از اون شبهه هست که کسی خیال نکنه خداوند نمیداند. بعد که این معنای دوم وسیع تر از معنای اول هست، یعنی معنای اول اینه که خدا امر میکنه، فرمان میده، نهی میکنه و حرام میکنه کارهایی را تا با همین اشخاص را امتحان بکنه که کی امر را انجام میده، کی نهی را ترک میکنه. ولی در بیان دوم اون ابزاری که خداوند باش امتحان میکند بیش از این ذکر میشود. غیر از امر و نهی ابزار دیگری هم برای امتحان همراه داره. وقیل لیبلوکم ایکم اکثر للموت ذکرا و احسن له استعدادا و احسن صبرن علا موته و موت غیره و ایکم اکثر امتثالا للاوامر و اجتنابا عن النواهی. اینجا چهار وسیله برای امتحان ذکر شده در این بیان مفسر بعد. اول اینکه خداوند امتحان می کند اشخاص را که چه کسانی هستند که یاد مرگ را بیش از دیگران دارند. خدا موت را آفریده، وقت امتحان میکنه که چه کسانی هستند که در شبانه روزشون و در روزمره زندگیشون بیشتر به یاد موت و فناء خودشون و دنیا هستند. با همین اشخاص را امتحان میکنه. طبق راه‌های تربیت اسلامی برای کسانی که میخوان خودسازی را شروع بکنند، هیچ عاملی برای خودسازی بهتر از این نیست که انسان از راه موت شروع بکنه. یعنی تلقین به خودش بکنه جدن که من هم حتما باید از اینجا بروم و موت سر راه من هم هست. این را خوب روش تلقین بکنه و کار بکنه. این بهترین راه خودسازی هست. و لذا در اسلام روایاتی رسیده برای همین جهت. در حدیث شریف داریم که از رسول معظم اسلام سوال شده است که آیا کسی با شهدا محشور میشه فردای قیامت؟ یحشر مع الشهدا احد؟ قال نعم. فرمود بله، کسانی هستن که شهید نیستن ولی با شهدا محشور میشن. من ذکر الموت فی الیوم و اللیل 20 مره. اگر کسی در شبانه روز 20 بار به یاد مرگ بیفتد، فرموده است که این فردای قیامت با شهدا محشور میشه. یعنی اینطور کسی دیگه مجاهده نفس میکنه، مبارزه با هوای نفس میکنه، قهرن دیگه شایسته میشه، خب پاک میشه، با شهدا محشور میشه. این یک حدیث. حدیث شریف جامع السعادات جزء 3 بحث موت اونجا نقل فرمودند. حدیث 2 امیر المؤمنین علیه السلام می فرموده است اکثر ذکر الموت عندما تنازعکم انفسکم من الشهوات. می فرموده اون وقتی که شهوات خیلی با شما می جنگد، هوای نفس، شهوات جنسی، شهوات ریاست و قدرت طلبی، هر شهوتی که بیاد به سر وقت انسان و انسان را بخواد خورد بکنه، حضرت می فرموده همون وقت اکثر ذکر الموت عندما تنازعکم انفسکم من الشهوات، و کفا بالموت واعظا. اون وقت مرده بهترین واعظ برای انسان همین موت هست. انسان که واعظ لازم داره، بهترین واعظ خود موت. و کفا بالموت واعظا. بعد حضرت امیر فرموده که وکان رسول الله صلی الله علیه و آله کثیرا ما یوسی اصحابه به ذکر الموت. فرموده خیلی از اوقات رسول خدا یاران خودش را ترغیب میکرد و تشویق میکرد به این که یاد موت باشید. فیقول اکثرو ذکر هادم لذات. میفرمود زیاد به یاد شکننده لذات باشید. شکننده لذات کیه؟ موت. اکثرو ذکر هادم لذات. این حدیث شریف را بهار جدید جزء 6 صفحه 132 اونجا نقل فرموده. حدیث شریف دیگر داریم که ذکر اندهو صلی الله علیه و آله رجلون فاسنو الصناء علیه. خدمت رسول خدا نام کسی برده شد، خیلی مردم ثناخوانی ازش کردند، خیلی خوبی او گفتند. فقال صلی الله علیه و آله کیف ذکر صاحبکم للموت. فرمود این رفیقی که این همه تعریفش میکنید راجع به موت چه وضعی داره، چقدر یاد موت در مجالس و در برخوردهایی که دارید و نشستنهایی که با هم دارید داره. کیف ذکر صاحبکم للموت. فقالوا ما کنا نکاد و نسمع او یذکر الموت. عرض کردم اتفاقا نشنیدیم که در برخوردها و مجالستهایی که با او داریم بحث موت پیش بیاره. قال فان صاحبکم لیس هنالک. فرمود رفیقتون این مقامو که میگید نداره. ان صاحبکم لیس هنالک. حالا حتما اونها خیلی خوبی ها از عبادت، از مثلا خدمت به مردم، خیلی کارا ذکر کردن دیگه که اسنو الصناء علیه. اما حضرت میفرمان نه، اگه این تو نیست این مقامایی که شماها میگید اون مقام را نداره، خیلی مهم نیست یعنی. ولی اگر کسی در خود سازی اونها را داشته باشه، باید اونها را داشته باشه، اما یاد موت هم داشته باشه. حدیث چهارم که حدیث آخر هست، حدیث شریف جامع السعادات جزء 3 صفحه 39. برادران محترم، همه در ذهن شریفتون هست که علمای اخلاق برای خودسازی مسئله محاسبه و مراقبه را خیلی اهمیت میدن. میگن انسان وقتی خودساز میشه و به مقامی میرسه که بالاخره هر شب حساب خودش را بکنه که من از صبح که بلند شدم تا حالا چه کردم، موقع خواب این محاسبه را بکنه. بعد اگه کاراش درست بوده که خیلی خوب، شکر خدا بکنه. اگر خوب نبوده است اون وقت خودش را عتاب بکنه، سرزنش بکنه که چرا تو مواظبت از خودت نکردی. معاتبه. مراقبه هم عبارت از اینه که صبح که بیدار میشه تصمیم بگیره که مواظب خودش باشه، مواظب زبانش باشه، مواظب چشمش باشه، مواظب کاراش باشه. این مراقبه هست. یکی از علمای بزرگ میفرمان من تو خیابان همین قم خیلی وقتا میشد الگردش بودم، سلام میکردم، چند قدم رفته بودیم، هنوز اصلیشون نفهمیده بود که من همراهشون هستم. جهتش این بود که ایشون همون وقت مراقبه داشت، مواظب خودش بود، فکر خودش بود و فکر کاراش بود. جهتش این بود. اینه که مراقبه، محاسبه در شب، این خیلی مهمه برای تربیت انسان. حالا از امام صادق علیه السلام این حدیث شریف نقل شده که امام صادق علیه السلام فرموده است: اذا اویت الى فراشک فانظر ما سلکت فی بطنک و ما کسبت فی یومک و اذکر انک میت و ان لک معادا. امام صادق علیه السلام راه محاسبه را یاد داده. حدیث شریف سفینة البحار جزء دویم ماده موته موت اونجا ذکر فرمودند. امام صادق فرموده شب وقتی رفتی داخل رخت خوابت، رفتی داخل بستر خواب، پیش از آنی که حالا خواب برت مسلط بشه چهار تا فکر بکن. اذا اویت الى فراشک فانظر ما سلکت فی بطنک. ببین امروز چه خورده ای؟ حلال بوده یا حرام بوده؟ شبهناک بوده یا غیر شبهناک بوده؟ این اساس کار هست که انسان چه غذایی خورده. در شرح حال یک نفر من خوندم که هیچگاه نماز شبش ترک نمی شده. یک روز رفته بوده خورما خریده بوده، وقتی که بقال محترم خورما داده بوده دستش، این نگاه کرده بوده دیده بوده یک دانه از این خورماها سالم نیست. اون بقال هم دیگه مشغول کار خودش بوده، بدون اجازه او این یدانه خورما گذاشته رو خورماها، یه خورمای سالم برداشته. خب این همینش اشتباه دیگه، باید اون متوجه بشه که خورما عوض شد. او دیگه این اعتنا را نکرده بود، گفته بود منی که عمرم نماز شبم ترک نشده بود، این خورما را آوردم خانه خوردم، اون شب نماز شب من ترک شد. اینه که مسئله غذا اساس کار هست که انسان بدون این حلال بود. حتی این که اگه انسان بتونه از شبهناکش هم اجتناب بکنه تا چه برسه به حرامش. این حساب اول. فانظر ما سلکت فی بطنک و ما کسبت فی یومک. دویم اینه که چه کار کردی امروز. هر که کار خودش، ما طلبه ها که باید بالاخره درس بخونیم، هر شب انسان فکر بکنه که واقعا من امروز یه کاری کردم، یه رشدی برای من امروز پیدا شده. بالاخره من اتاق مدرسه، مدرسی که مال امام عصر علیه السلامه، حوزه‌ای که مال امام عصر علیه السلامه، درش دارم زندگی میکنم، حالا کاری هم کردم یا نه. این فکر را بکنه. و ما کسبت فی یومک و اذکر انک میت. محاسبه سیوم اینه که به یاد خودش بیاره که منم میمیرم، طولی نمیکشه. چهارم و ان لک معادا. نه اینکه حالا انسان میمیره و تمام میشه، نه، تازه بعدش معاد هست، تازه باید برگرده و اونجا حساب پس بده. این محاسبه که امام صادق علیه السلام بیان فرموده. حالا این مفسر محترمی که قولش داریم میخونیم فرموده است که لیبلوکم ایوکم اکثر للموت ذکرا. خداوند امتحان میکنه شما را که کدامتون بیشتر به یاد موت هستید. و احسن له استعدادا. توضیح دویم اینه که کدام یکی از شماها بیشتر آماده موت هستید. خود آمادگی برای موت، این در روایات اسلامی ما عنوان داره و روایات داره که انسان باید آماده باشه. که هر وقت موت به سر وقتش آمد گیر نداشته باشه. و احسن استعدادن آماده باشه، استعدادن آماده. حدیث شریف داریم، قیل لامیر المؤمنین علیه السلام، به حضرت امیر علیه السلام عرض شده مل استعداد للموت. آقا با چه کاری آدم آماده موت میشه؟ چه کار بکنه؟ مل استعداد للموت. قال علیه السلام اداء الفرائض. واجتناب المحارم والاشتمال علی المکارم. سه تا فرمود انسان فرائض را انجام بده و واجبات، محرمات را ترک بکنه، اخلاقش هم اصلاح بکنه. اداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال علی المکارم، یعنی مشتمل باشه و دارا باشه مکارم اخلاق را. سفینة البحار، ملاحظه می فرمود همون ماده موته. این دو توضیح و احسن له استعدادا. پس همه ما دائما در این آزمایش هستیم که کی بیشتر اینها را داره. سیوم و احسن صبرن الا موته و موت غیره. کی هست که راجع به موت خودش و برای خودش که فنا پیش میاد و برای عزیزانش که فنا پیش میاد کی بیشتر صبر داره، کی بیشتر استقامت داره؟ درباره مرحوم آقای حاج میرزا جواد آقا علیه الرحمه نقل کرده اند که ایشون مهمان داشتند و یکی از فرزندانشون فوت شد و خبر بهشون داد. اما ایشون به قدری روح مقاومت به خرج داد که پذیرایی از مهمانها کرد، غذا به اونها داد. بعد از آنی که غذا خوردند و همه امور انجام شد، اون وقت به مهمانها گفتند که برای ما این جریان پیش آمده و عزیزی از من فوت شد. این خیلی استقامته که انسان این قدر مقاوم باشه. و احسن صبرن الا موته و موت غیره. چهارم و ایکم اکثر امتثالا للاوامر و اجتنابا عن النواهی فی حال حیاته. چهارم اونه که در قول اول فقط این ذکر شده بود که عمده هم البته این هست، اینه که خداوند عالم انسان را امتحان میکنه که کی بیش از همه امتثال میکنه امر خدا را، یعنی فرمان میبره. امتثال یعنی فرمان بری. و اجتنابن عن النواهی، و منهیات الهی را هم ترک میکنه در حال حیاتش. قال ابو قتاده سألت النبی صلی الله علیه و آله عن قوله تعالی ایکم احسن عملا. شخصی به نام ابو قتاده گفته که من از رسول خدا سوال کردم که ایکم احسن عملا یعنی چه. حالا ملاحظه بفرمایید جوابی که اینجا از رسول معظم اسلام ارواحنا فداه نقل شده. عمل ما معمولا کار بدنی را حساب میکنیم، کاری که از جوارح ما سر میزنه، ولی حضرت یه معنایی کردند که عمل را تعمیم داده اند، هم کار بدن را. اینه که فرمودند قال، یعنی رسول معظم فرمودند یقول، یعنی خداوند میفرماید ایکم احسن و عقلا. فرمود که خدا امتحان میکنه سلام علیکم شما را که کدامتون عقلتون بهتر هست. عمل را حضرت برده رو عقل که کار قلب انسانه، کار روح انسانه. ایکم احسن و عقلا. که در جاهای دیگه تصریح بهش شده. و اون نکته اینه که ما دو تا عقل داریم، یک عقل مطبوع یعنی طبیعی و طبیعی، یعنی از اول خدا به انسان داده، هر کسی از انسانها خدای متعالی مقدار عقل بهش داده، این میگیم عقل مطبوع. ولی یه عقل داریم عقل مکسوب، یعنی عقلی که انسان کسب میکنه به دست میاره، که عقل مسموع هم بهش میگن. حضرت امیر علیه السلام فرموده است العقل و عقلان، دو تا عقل داریم، مطبوع و مسموع. یه عقل مطبوع داریم، یعنی خدا در غریزه انسان قرار داده از اولی که ساختتش، ولی یکیش مسموع هست. مسموع یعنی با علم، با تجربه، با شنیدنی ها انسان اون عقلش رشد میکنه. حالا این دویومی هست که اختیاریه، اولیش که اختیاری نیست، اولیش هرچی به انسان داده شده اون دیگه داده شده، اون انسان ها مختلف هستن. ولی عقل مسموع برای انسان مختلف هست، هرچی انسان بیشتر تلاش بکنه اموری که لازم داره یاد بگیره، عقل مسموع و مکسوبش بیشتر میشه. حالا این حدیث حضرت امیر علیه السلام دنباله داره و حدیث شیرینی هست، العقل و عقلان مطبوع و مسموع، ولا ینفع و مسموع اذا لم یک و مطبوع. یعنی عقل مسموع که انسان میخواد به دست بیاره نفع نمیده اگه انسان او عقل اولی نداشته باشه. آدم دیوانه پناه به خدا، حالا بخواد درس بخونه، بخواد چی یاد بگیره، نمیشه. اینه که فرموده ولا ینفع و مسموع اذا لم یک و مطبوع، هر دوش لازم هست که باشه. کما لا ینفع و ضوء و شمس و ضوء العین ممنوع، کما اینکه نور خورشید فایده نداره اگه انسان نور چشم نداشته باشه، هر دوش باید باشه، باید نور خورشید باشه، چشمم ببینه تا او وقت انسان بتونه جلو راه خودش را ببینه و تشخیص بده. پس این دوتا نعمت، عقل مطبوع و عقل مسموع، هر دوش لازم هست. اون وقت دین برای انسان عقل مسموع هست، هرچی وحی به انسان یاد میده این میشه عقل مسموع. اون کما لا ینفع و ضوء و شمس و ضوء العین ممنوع، مثل اون جایی که ضوء شمس باشه ولی ضوء عین ممنوع باشه، یعنی انسان نداشته باشه، ازش گرفته خدای نخواسته شده باشه. حدیث شریف مفردات راغب در ماده عقله، این حدیث شریف به لفظ العلم هم نقل شده از حضرت امیر علیه السلام. غرر و حکم عامدی علیه الرحمه نقل کرده العلم و علمان و دنبالش، راغب در مفردات در ماده عقله که نقل کرده العقل و عقلان، ایشون نقل رسول خدا نقل شده که این که می فرماد لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، این عمل را مصداق اولش حضرت ذکر نکرده، چقدر نماز می خونه، چقدر روزه می گیره، نمیدونم چقدر فلان کار می کنه، فرموده اول عقلش چه مقداره، چه مقدار سعی کرده که عقل کسبی خودش را بالا ببره. احسن و عقلا ثم قال، بعد حضرت توضیح دادند مطلب را، غیر از عقل چیوی دیگه هم ذکر کردند، فرمودند اتمکم عقلا و اشدکم لله خوفا و احسنکم فیما امر الله به و نهى عنه نظرا و ان کان اقلکم تطوعا. فرموده این احسن و عملا یعنی کی عقلش تمامتر از دیگران هست، عقل کسبیش، این یک. کی بیشتر از همه از خدا میترسه، و اشدکم لله خوفن، کی بیشتر خوف داره،
وقتی که یه معصیتی پیش میاد کی هست که بیشتر از خدا میترسه و نمی کنه؟ و احسنکم فیما امر الله به و نهى عنه نظرن، کی بیشتر نظر میکنه به واجبات الهی و محرمات الهی تا عمل بکنه؟ نظر میکنه، بشناسه و عمل بکنه. بعد فرموده این اشخاص ولو بیش از همه مستحبات رو انجام ندن، ولو کاری مستحبشون کمتر باشه. و ان کان اقلکم تطوعا، یعنی ولو کمتر از همه شما کاری مستحبی انجام میده، دعاهای مستحبی کمتر میخونه، مثلا نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی کمتر میگیره، اما سعی کرده عقلش تمامتر باشه، خوفش از خدا در هنگام معصیت بیشتر باشه، واجبات و محرمات را بیشتر بشناسه و عمل بکنه. این از همه بالاتر. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. بعد حدیث دیگری نقل فرمودن، می فرمان و ان ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و آله انه تلا قوله تعالی تبارک الذی بیده الملک الی قوله ایوکم احسن و عملا. او گفته که رسول خدا این آیه شریف را که خوندند بعد فرمودند ثم قال ایوکم احسن و عقلا. در این روایت هم باز مسئله عقل پیش آمده. و اورع امهارم الله، کی هست که ورعش از محرمات الهی بیشتر هست، بیشتر محرمات را ترک میکنه. و اسرع فی طاعت الله، کیه که در فرمانبری از خدا شتاب داره، میره به طرف فرمانبری از خدا. و ان الحسن، حسن بصری که او هم در تفسیر یه مقدار دست داشته، گفته است که ایوکم از حد و فد دنیا، کی بیشتر از همه زهد به خرج میده و اترک لها، و بیش از همه دنیا را ترک میکنه، دنیایی که فقط دنیا باشه که اسلام با اون زهدها موافق هست. او هم اینطور معنا کرد. اگر حوصله کردید روایتی هم از حضرت صادق ارواحنا فداه نقل شده، علامه طباطبایی علیه الرحمه در بحث روایت المیزان ذکر کردن، اون را ببینید. دیگه حالا طول میکشه که ما تو تفسیرها و کتابهای دیگر هم بخوایم بریم، اونجا ملاحظه بفرمایید که حضرت صادق علیه السلام هم در اینجا مطلب دارند. حالا کلمه ای که اینجا عرض میکنیم باز اینه که حالا ملاحظه فرمودید که غایت و هدف از موت و حیات چه شد؟ ایوکم احسن و عملا. خداوند عالم میخواد امتحان بکنه با موت و حیات که کی احسن و عملا هست. این احسن و عملا مراحل داره و مراتب داره. مرتبه پایین پایینش اینه که یک کسی عملش به قدری خوبه که کسانی که پایین تر از او هستن عملشون بد است، کار او را که می سنجیم با زیر دستاش اونا همه کارشون بد است. ای چون یک کمی کارش خوبه اسمش می زنیم احسن، میگیم بارکالله تو نسبت به اون کسی که نماز ترک کرده، کارهای حرام انجام میده، واجبات را ترک کرده، تو بهتری. همین مقدار که نسبت به زیر دستی که اونا بدن ای بهتره. این یه جا. میرسیم در رشد به جایی که یک کسی احسن و عملا هست از تمام بشر، او عملش از همه بهتر هست. یعنی هر کس را حساب کنی و بسنجی با کار او، او احسن و عملا هست. این طور کسی میشه افضل و افراد الانسان، اون میشه افضل افراد بشر. اون طور کسی احسن علال اطلاق داره. وقت بین این دوتا دیگه چقدر مراتب هست؟ یک کسی اون مرتبه اول ضعیف از حسن داره، یک کسی هم اون در قمه عالی و اوج عالی هست. اون وقت بینش دیگه انسانهایی هستند که نسبت به هم دیگه که میسنجید یا احسنیت نسبی دارند، یعنی بهتر از پایین که هست، پایینش هم خوبه، او بهتره، بالاتر که میریم او بهتره، پایینش و زیر دستش هم خوبه اما او بالاتر هست. تو همینطور میرسیم به اون جایی که حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، او وقت او احسن و عمل هست. این یه نکته. نکته آخر اینه که برادران عزیز، خدا به همه استعداد داده که سعی کنن جلو برن. این احسن و عملا یه هدفی هست که همه را به شوق میاره، همه را به هیجان میاره که هر کس سعی بکنه جلو بره، نه اینکه قناعت بکنه به مقداری که داره. در همین قوم شخصی زندگی میکرده به نام عیسی ابن عبدالله. امام صادق علیه السلام میفرموده عیسی ابن عبدالله از اهل بیت است، از ما اهل بیت است. وقت این عیسی ابن عبدالله یه وقت حضرت صادق علیه السلام بهش این کلمه را فرموده، ببینید چقدر در تربیت او مؤثر بوده. فرموده عیسی، اگر در شهری زندگی بکنی، در بین جمعیتی زندگی بکنی که بیش از 100,000 نفر اونجا باشند، ولی تو اون جمعیت 100,000 نفری یک کسی بالا دست تو باشه، اگر ایطور جایی کسی زندگی بکنه ولی یه نفر بالا دست او باشه، این لیس مننا، این از ما نیست. توجه می‌فرمایید حضرت صادق علیه السلام چطور میخواد تربیت بکنه؟ امام صادق میخواد به هر شاگرد محترمی از مکتبش بفرما شما در صدد باشید که اگه در یه جایی زندگی میکنید که 100,000 نفر هستند یا بیشتر، شما بالا دست نداشته باشی در خدا ترسی، یعنی یا مساویه با شما باشن یا پایین تر. او وقت حضرت صادق که این را میفرماد بخواه همه را به شوق بیاره که سعی کنید بیاید بالاتر، سعی کنید بیاید بالاتر. اینجا هم آیه شریفه این همراه داره، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، این میخواد تشویق بکنه که سعی کنید هی بیاید بالاتر، رشد بالاتر پیدا بکنید، و خدا این استعداد را به همه داده و میتونن سعی کنن بیان بالاتر. حدیث عیسی ابن عبدالله را سفینة البحار در ماده عصا با سین، عصا که عیسی ازش استفاده میشه، اونجا ایشون ذکر فرموده اند. و صلی الله علی محمد.